با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
ادامه کتاب عبدیا. دوستان عزیز، در برنامه گذشته خدا از طریق عبدیا به 5 گناه قوم ادوم اشاره نمود که از غرور نتیجه گرفته و باعث داوری و مجازات خدا بر علیه این قوم شدند. اولین گناه ایشان ظلم و خشونت، دومین گناه همکاری با دشمنان قوم اسرائیل و سومین گناه ادومیان شادی آنان از بلایی بود که بر قوم خدا آمده بود. چهارمین گناه آنها دزدی و غارت بود و پنجمین گناه ایشان خیانت بود که پستر از بقیه گناهان بوده است. در جوامع امروزی خیانت به شیوه‌های مختلف در کار و تجارت نیز مشاهده می‌شود. این نیز یکی دیگر از گناهانی است که در نتیجه یک زندگی بدون خدا می باشد و نشان دهنده غرور انسان است. انسان به دنبال شهرت و ثروت است. موفقیت و پیروزی را می خواهد. اما انگیزه و عامل اصلی آن چیست؟ غرور. غرور چیست؟ غرور وضعیت و حالت بدون خدا زندگی کردن می باشد. غرور انسانها را به سوی خیانت به یک دیگر هدایت می کند. غرور باعث می شود که افراد برای به دست آوردن شغل و کار دیگران به آنان خیانت کنند. بسیاری از افراد وانمود می کنند که دوستان می باشند در حالی که در واقعیت دشمن یک دیگر هستند. این وضعیت در میان دولت‌ها و سیاستمداران امروزی دنیا نیز به طور گسترده وجود دارد. اگر به دقت به جوامع متفاوت دنیا نگاه کنید، شاهد این وضعیت تأسف آور خواهید بود. گرچه هیچ علاقه‌ای به عنوان این واقعیت ندارم، ولی باید با صراحت بگویم که غرور همچنین در کلیساها نیز وجود دارد. شخصا برای مدت بیش از 40 سال به عنوان کشیش با افراد عالی، قابل اعتماد، و ایمانداران زیادی همکاری و خدمت کردم که می توانستم به آنها اعتماد داشته باشم. اما همچنین با غم و اندوه آموختم که خیانت چقدر دردآور است. بعضی اوقات افراد مغروری در میان اعضای کلیسا و خادمین آنان بودند که سعی می کردند از طریق زیر پا گذاشتن دیگران از پله‌های موفقیت بالا رفته و برای به دست آوردن منافع شخصی به دیگران خیانت کرده و حتی حاضر بودن از پشت نیز به من نیز که به ایشان کمک کرده بودم خنجر بزنند. سالها پیش ناظر یکی از فرقه های بزرگ مسیحی به نکته ای اشاره نمود که می تواند دو معنا داشته باشد. او گفت هر کشیشی در میان همکارانش یک عصای کج دارد. او به وسایل یک چوپان اشاره می کرد که برای اصلاح و هدایت گوسفندان به کار می برد. ولی در واقع همچنین می‌خواست با این مثال بگوید که هر کشیش در میان همکارانش یک فرد کلاهبردار و خائن نیز دارد که همیشه در نهایت تلاش می‌کند از پشت به کشیش کلیسا خنجر زده و خیانت کند. دوستان عزیز، آیا اکنون متوجه می‌شوید که چرا خدا از غرور نفرت دارد؟ غرور انسان را به سوی انجام اعمال حیوانی و حتی پستر از حیوانات هدایت می کند. در واقع حقیقت وحشتناک این است وقتی که یک انسان تلاش می کند بدون خدا زندگی کند، به جایگاهی پستر از حیوانات سقوط می کند. بنابراین می توان گفت که کتاب عبدیا پاسخ افشاگرایانه خدا به تئوری تکامل موجودات است که آن را فرو می ریزد. آنچه از غرور انسان یعنی از زندگی انسان بدون خدا نتیجه گرفته می شود، این است که فکر می کند از حیوانات تکامل و پیشرفت یافته است. در حالی که در واقع مانند حیوانات زندگی می کند، انسان با غرور افتخار کرده و می گوید من از دنیای حیوانات به مرحله بالاتر و برتر رسیده و تکامل یافتم. به من امروز نگاه کنید. و آنگاه خدا در مقابل پاسخ می دهد: آیا واقعا می دانی از کجا آمده ای؟ من تو را شبیه خود آفریدم و تو سقوط کرده ای. آنقدر به پایین سقوط نموده ای که حتی به دنیای پستر از حیوانات رسیده ای. خدا بارها در کلامش تکرار نموده که از غرور نفرت دارد و هرگز نیز از من نخواسته که به این دلیل عذرخواهی کنم. برای اینکه پایان کار ادوم و اسرائیل را مشاهده کنید، همراه من به زمان عیسی مسیح بیایید. مردی را می‌بینیم که در کنار دریاچه جلیل در جاده‌های خاکی سامره قدم برداشته و از میان کوچه‌های تنگ شهر اورشلیم عبور می‌کند. نام او عیسی مسیح است. او از نسل یعقوب می‌باشد. همچنین مردی را می‌بینیم که در این سال‌ها بر روی تخت سلطنت نشسته است. نام او هیرودیس است و کتاب مقدس به دقت او را مشخص کرده و او را به عنوان هیرودیس ادومی از نسل عیسو معرفی می کند. وقتی به خداوند عیسی مسیح اخطار کردند که فرار کند چون هیرودیس قصد کشتن او را دارد، با توجه به انجیل لوقا فصل 13:32 چنین گفت: بروید و به آن روباه بگویید که من امروز و فردا ارواح پلید را بیرون می کنم و بیماران را شفا می بخشم و روز سوم خدمتم را به پایان خواهم رساند. روباه، بله، و زمانی که در نهایت خداوند عیسی مسیح را به نزد او بردند تا او را قضاوت کند، عیسی مسیح در مقابل هیرودیس هیچ سخنی نگفت. آنجا آنها در مقابل یکدیگر ایستادند. عیسی مسیح و هیرودیس. دیدار نهایی یعقوب و عیسو را می توان در این ملاقات مشاهده نمود. مجازات ادوم. در عبدیا آیه 15 می خوانیم: من خداوند به زودی از تمام قوم ها انتقام خواهم کشید. ای ادوم، همان طوری که با اسرائیل رفتار کردی، با تو نیز به همان طور رفتار خواهد شد. هرچه کردی بر سر خودت خواهد آمد، زیرا روز خداوند نزدیک است. اجازه دهید یادآوری کنم که عبارت روز خداوند عبارتی مشخص در کلام خداست که به یک دوره زمانی خاص اشاره می کند که با ایام مصیبت عظیم شروع می شود. من و شما اکنون در روزگار فیض یا روز مسیح زندگی می کنیم. تأکید اصلی در روزگار ما بر روی روح القدس است که امور مسیح را برای ما واقعی می سازد. او ما را امروز هدایت می کند. پس از برداشته شدن ایمانداران حقیقی، یعنی تمام فراخوانده شدگانی که کلیسا نامیده می شوند، روز خداوند آغاز خواهد شد و آن روز با تاریکی و ظلمت و با داوری خدا در ایام مصیبت عظیم شروع می شود. زمان وحشتناک و بسیار سختی خواهد بود که پس از آن خورشید عدالت همراه با بالهای شفادهنده خیش طلوع خواهد نمود که نمایانگر آمدن خداوند عیسی مسیح به زمین برای برقراری حکومت خیش می باشد. من خداوند به زودی از تمام قومها انتقام خواهم کشید. به عبارت دیگر، روز خداوند برای تمام ملتها نیز خواهد بود. وقتی خداوند عیسی مسیح به این زمین بیاید تا حکومت خیش را برقرار کند، ملت‌ها نیز داوری خواهند شد، همانطوری که خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 25 شرح داده است. با صراحت باید گفت که مشخص نیست که آیا قوم‌ها و ملت‌های گذشته‌ای که تا آن زمان از بین رفته‌اند برای داوری در آن زمان برخواهند خواست، یا داوری آنان در هنگام داوری در مقابل تخت سفید بزرگ داوری خواهد بود، همانطوری که در کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 نوشته شده است. مفسران در این رابطه نظرات متفاوتی دارند، ولی در اینجا میخواهم نظرم را عنوان کنم و اصراری هم ندارم که حتما نظر مرا قبول کنید. وقتی عبدیا میگوید من خداوند به زودی از تمام قومها انتقام خواهم کشید، منظور او این است که قوم ادوم دوباره در طی زمان آخر یک ملت خواهد شد. اگر در رابطه با امکان پذیر بودن آن شک دارید، به ملت اسرائیل نگاه کنید. به مدت تقریبا 2500 سال قوم اسرائیل یک ملت نبود و کشوری نداشت اما در سال 1948 آنها دوباره ملتی شده و کشور اسرائیل را تشکیل دادند. وقتی خداوند در کتاب اوبدیا در ارتباط با داوری و انتقام خدا از ملت‌ها صحبت می‌کند، برداشت من این است که تمام ملت‌ها که شامل همه ملت‌های گذشته نیز می‌باشد، دوباره به وجود آمده و داوری خواهد شد. بعضی از مفسران معتقدند که قوم ادوم غضب شدید خدا را زمانی که خداوند عیسی مسیح داوری خدا را بر تمام ملت‌ها به انجام برساند، تجربه خواهد کرد و به نظر آنان با توجه به کتاب اشعیا فصل 63 آیه 1-6 قوم ادوم و متحدان او به شدت مورد داوری و مجازات قرار خواهند گرفت. توجه می کنید هر ملتی در برابر خدا مسئول است. کلام خدا به طور واضح در این باره صحبت کرده است و به عنوان مثال در کتاب تثنیه فصل 21 آیه 1-4 نوشته شده است: در سرزمین موعود هرگاه جسد مقتولی که قاتلش معلوم نیست در صحرا پیدا شود، آنگاه ریش سفیدان و قضات با اندازه‌گیری فاصله جسد تا شهرهای اطراف نزدیکترین شهر را تعیین کنند. ریش سفیدان آن شهر باید گوساله‌ای را که تا به حال بر آن یوغ بسته نشده بگیرند و آن را به دره‌ای ببرند که در آن آب جاری باشد، ولی زمینش هرگز شخم نخورده و کشت نشده باشد و در آنجا گردن گوساله را بشکنند. به عبارت دیگر هرگاه مقتولی در جاده یا در خارج یک شهر یافت می‌شد، بایستی مسافت محل پیدا شدن مقتول تا شهر نزدیک را محاسبه می‌کردند و آنگاه بزرگان آن شهر مسئول رسیدگی به چگونگی آن قتل بودند. به نظر من این اصل مهم است که خدا معین کرده و نشان دهنده مسئولیت هر ملت است برای اعمالی که انجام می دهد. امروز مسیحیان در این باره صحبت می کنند که دارای یک وطن آسمانی هستند و این موضوع حقیقت دارد که سر کلیسا در آسمان است، ولی پاهای کلیسا بر روی زمین می باشد. مسیحیان به عنوان شهروندان ملت و کشوری که در آن زندگی می کنند، تا آنجایی که می توانند برای خدا دارای مسئولیت می باشند. منظور من این نیست که هر مسیحی بایستی فعالیت سیاسی داشته باشد، اما ایمان دارم که خدا می تواند مسیحیان ایماندار و متعهد به کتاب مقدس را در امور سیاسی نیز به کار ببرد. بعضی افراد می گویند سیاست آنقدر کثیف و آلوده شده است که هیچ مسیحی نباید در آن دخالت و فعالیت کند. به نظر من این است که یک مسیحی واقعی که حاضر است بر روی پاهای خود ایستاده و دیدگاه درست خود را بیان کند، می تواند توسط خدا برای امور دولتی و پیشبرد سیاست مفید حکومتی مورد استفاده قرار بگیرد. ملت ما همچون هر ملت دیگر در برابر خدا مسئول می باشد و هر یک از ما به عنوان مسیحی جزئی از ملت خود هستیم. این موضوع به این معنا نیست که خدا ملت‌ها و قوم‌ها را بر این اساس داوری می‌کند که آیا آنان عیسی مسیح را قبول یا رد کرده‌اند، چون در واقع هیچ ملتی وجود ندارد که به طور کلی عیسی مسیح را پذیرفته باشد. یک اشتباه عمومی این است که امروزه از کشورهای مسیحی در دنیا صحبت می‌شود. با اینکه حقیقت دارد در کشورهای به اصطلاح مسیحی امروزی مسیحیان تأثیر زیادی بر این جوامع داشته اند، ولی این کشورها هرگز به طور حقیقی ملت‌های مسیحی نبودند و نیستند و مطمئناً امروز تمام کشورهای مسیحی دنیا بسیار از خدا دور می‌باشند و واقعاً مسیحی نیستند. همانطوری که با اسرائیل رفتار کردی، با تو نیز همانطور رفتار خواهد شد. هرچه کردی بر سر خودت خواهد آمد. قوم ادوم از بین رفت همانطوری که اوبدیا پیشگویی کرده بود. ابتدا توسط حکومت بابل مدتی پس از نابود شدن اسرائیل ادومیان نیز از بین رفتند. از طریق نفوذ جاسوسان شهر غیر قابل تسخیر و مستحکم پترا گرفته شد. بعدها مکابیان به ادوم حمله نمودند و در نهایت در زمانی که شهر اورشلیم در سال 70 میلادی توسط حکومت روم نابود شد، ادومیان نیز از بین رفتند. در آن زمان قوم ادوم به عنوان یک ملت به حیات خیش پایان دادند و تا کنون نیز هیچ اثری از ایشان به جا نمانده است. این موضوع که آیا ادومیان روزی دوباره به عنوان یک ملت زندگی خواهند کرد، موضوع قابل بحث است و در واقع تفاوتی برای من و شما نمی کند. اگر قوم ادوم در دوران حکومت هزار ساله مسیح وجود داشته باشند، خوشحال خواهیم بود و اگر هم چنین نشود باز هم شادمان خواهیم بود، چون می دانیم که خدا بر طبق نقشه نیکوی خود عمل می کند. در عبدیا آیه 16 می خوانیم: بر بالای کوه مقدس من جام مکافاتم را نوشیدی، قوم‌های دیگر نیز آن را خواهند نوشید. آری، آنها خواهند نوشید و از بین خواهند رفت و اثری از آنها باقی نخواهد ماند. به عبارت دیگر خدا به ادومیان میگوید هر کاری انجام دادی همان کار نیز بر علیه تو انجام می شود. عاقبت کارت را خواهی دید. این موضوع در واقع به قانون عکس العمل یا از نظر حقوقی به قانون قصاص اشاره می کند. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 7 آیه 1 گفت: از کسی ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرند. زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید، همان گونه با شما رفتار خواهند کرد. همچنین در غلاطیان فصل 6 آیه 7 نوشته شده است: اشتباه نکنید. هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. قوم ادوم همان رنج و دردی را خواهد کشید که به دیگران وارد آورده بود. هر قوم و ملتی که جنگ طلب باشد در جنگ نیز شکست خواهد خورد. فکر نمی کنم که خدا بگذارد هیچ ملت و کشوری با این شیوه موفق و پیروز شود. تاریخ همه ملت‌های دنیا به طور واضح این واقعیت را آشکار ساخته است و تایید این موضوع است که هر یک از آنان عاقبت و نتیجه اعمالشان را دیدند و این واقعیت تاریخی در دنیا پابرجاست. اکنون از آیات 17 الی 21 در کتاب عبدیا به بخش آخر این کتاب می رسیم. تعداد آیات کم هستند و مربوط به قوم اسرائیل می باشند. عاقبت قوم ادوم نابودی بود، اما عاقبت قوم اسرائیل احیا و بازسازی است. قوم کوچک اسرائیل در نقشه خدای قادر و عظیم جایگاه مهم می دارد. همه چیز بر اساس طرح و نقشه خدای متعال و توانا به انجام می رسد. درباره هر فرد نیز فرقی نمی کند که شما چه کسی هستید. نکته جالب این است که اگر خدا به شما فکر نکرده بود، شما وجود نمی داشتید. شما در فکر خدا بوده اید. اما سوال بزرگ این است: آیا شما می خواهید با خدا قدم بردارید؟ آیا می خواهید در ابدیت با او حرکت کنید یا بدون او؟ می خواهید با او باشید یا بر ضد او؟ طرح و نقشه او به انجام خواهد رسید و برای شما بهتر است که با او همراه باشید. وضعیت قوم اسرائیل. با اینکه خدا قوم اسرائیل را داوری و مجازات نمود، ولی آنها به عنوان یک ملت نابود نشدند. در عبدیا آیه 17 می خوانیم: ولی کوه مقدس من در اورشلیم پناهگاه و محل نجات خواهد شد. اسرائیل سرزمین خود را دوباره تصرف خواهد نمود. کوه مقدس همان کوه صهیون است که در شهر اورشلیم می باشد. از کوه صهیون نجات برای دنیا تقدیم خواهد شد. این مکانی است که امروز برای من و شما داده شده است. خداوند عیسی مسیح آمد و برای من و شما بر کوه جلجتا خود را فدا نمود. او دوباره به این زمین باز خواهد گشت. با اینکه به ما گفته شده که در آن زمان او پاهایش را بر کوه زیتون خواهد گذاشت، ولی به شهر اورشلیم وارد خواهد شد. من ایمان دارم که او از کوه صهیون سلطنت خواهد نمود. آنجا کوه مقدس خواهد بود. امروزه در آنجا قدوسیت و پاکی نیست. بارها به کوه صهیون رفتم ولی قدوسیتی را در آنجا نیافتم. آنها از خدا بسیار دور و مانند اقوام اطرافشان می باشند. امروزه در آنجا قدوسیتی نیست، ولی زمانی که خداوند عیسی مسیح سلطنت کند، قدوسیت و پاکی در آنجا خواهد بود. اسرائیل سرزمین خود را دوباره تصرف خواهد نمود. از این سخن خوشنودم. آنها هنوز امروز واقعا مالک سرزمین خود نیستند. این حقیقت دارد که اکنون در آن سرزمین هستند و کشور خود را دارند. آنان به سرزمین خیش بازگشتند ولی هنوز به سوی خدا بازگشت نکردند و در نتیجه هنوز سرزمین خود را تصرف نکردند. تفاوت بزرگی است میان در یک سرزمین بودن و تصرف نمودن آن. آتش بزرگ در خانه ایسو. در عبدیا آیه 18 می‌خوانیم: و مانند آتش ادوم را خواهد سوزاند، به طوری که از ادوم کسی باقی نخواهد ماند. این را خداوند میگوید. داوری و مجازات نهایی خاندان ایسو فرا خواهد رسید. من معتقدم که خانه ایسو یا ادوم همان پادشاهی است که وارد حکومت هزار ساله خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح نخواهد شد. چه چیزی مانع آنها خواهد شد که در آنجا باشند؟ غرور درون قلبشان، یعنی همان وضعیت و حالتی که آنان را توانا می‌سازد بدون خدا زندگی کنند. دوست عزیز، اگر تصمیم شما این است که بدون خدا زندگی کنید، این کار را نه تنها اکنون در این دنیا بلکه تا ابد نیز انجام خواهید داد. تصرف همه چیز. در عبدیا آیه 19 می‌خوانیم: اهالی جنوب یهودا کوهستان ادوم را اشغال خواهند کرد و اهالی جلگه‌های یهودا دشت‌های فلسطین را تصرف نموده دوباره مراتع افرایم و سامره را به چنگ خواهند آورد و قبایل بنیامین جلعاد را خواهند گرفت. بخش جنوبی یهودا کوهستان ادوم را تصرف خواهد کرد. آنهایی که در غرب هستند سرزمین ساحلی فلسطین را به دست خواهند آورد. افرایم، سامره، منطقه حکومت شمالی اسرائیل که به عنوان یک ملت احیا و بازسازی خواهد شد. قبیله بنیامین جلعاد را به دست می آورد که ساحل شرقی رود اردن است. عبدیا فصل 20 می گوید: تبعید شدگان اسرائیل مراجعت نموده فینیقیه را تا سرفه در شمال اشغال خواهند کرد و آنانی که از اورشلیم به آسیای صغیر به اسارت رفته بودند به وطن خود بازگشته شهرهای جنوب یهودا را خواهند گرفت. سرفه در شمال میان سور و سیدون در لبنان است. شهرهای جنوب به نگب در صحرای جنوب که در واقع صحرای سینا است اشاره می کند. قوم اسرائیل تمام سرزمین موعود را تصرف خواهد نمود. خدا به ابراهیم وعده سرزمینی را داد که بسیار وسیع‌تر از محدوده سرزمینی است که اکنون کشور اسرائیل تصرف کرده است. عبدیا آیه 21 می‌گوید: فاتحان اورشلیم بر سرزمین ادوم حکومت خواهند کرد و خداوند پادشاه ایشان خواهد بود. خدا بدون تردید و بدون عجله به سوی به انجام رساندن هدفش، یعنی قرار دادن پادشاه خود بر کوه صهیون در حرکت است. با توجه به کتاب حزقیال فصل 21 آیه 27 میگوید که قوم‌ها و ملت‌ها را سرنگون خواهد ساخت تا زمانی که آن که شایسته است بیاید و سلطنت کند. هیچ کس نمی تواند خدا را در انجام طرح و نقشه شکست داده مانع شود یا آن را تغییر دهد. هیچ موجود و هیچ فرزند ادوم قادر نیست چنین کند. هیچ انسان مغروری در زمین نمی تواند مسیر خدا را ذره‌ای تغییر دهد. او امروز به سوی پیروزی در حرکت است. خداوند پادشاه است. فقط یک نفر هست که می تواند سر انسانهایی را که همچون حیوانات با سرهای روب پایین و سرفکنده راه می روند برفرازد. تئوری تکامل باعث سرفرازی و پیشرفت انسان نشده است. به دنیای امروزی نگاه کنید که انسانها به حد پستر از حیوانات سقوط کردند و روزی نیز به خاطر غرور و خودخواهی توسط خدا داوری و مجازات خواهند شد. اما خدا همچنین از طریق فرزندش عیسی مسیح نجات دهنده ما در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 32 چنین گفت: وقتی مسیح را از زمین بلند کردید، او نیز همه را به سوی خود بالا خواهد کشید. دوست من، به کدام راه خواهید رفت؟ به سمت پایین، به راه غرور، بدبینی، پوچی، بی ایمانی و شورش و مخالفت با خدا؟ شما که به شباهت خدا آفریده شده اید، می توانید احیا و کامل شوید. بایستی غرور و خودخواهی را کنار گذاشته و در تواضع و فروتنی با ناتوانایی به نزد نجات دهنده بیایید. او می تواند شما را بالا آورده، نجات داده و سرفراز کند.
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب جالب عبدیا به پایان رسید. در برنامه آینده کتاب یونس، یکی از کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد.